深山了。خب دوستان عزیز شنونده، آغاز یک پایان عنوان برنامه بعدی ماست به مدت 54 دقیقه. این برنامه به بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، رشد ملی‌گرایی و بحران مهاجرت در آمریکا خواهد پرداخت. لطفاً همراهی بفرمایید.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از افول امریکا.
تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول امریکا در غرب آسیا. تحلیلی بر نشانه های سقوط امریکا.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در پناه حضرت حق هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. ایام به کام شما عزیزان باشه و از اینکه در این ساعت لطف کردید و شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار از حسن نظر شما بزرگواران سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید، برنامه‌ای که اگر ما رو دنبال کرده باشید در هفته‌های گذشته میپردازه به ابعاد و زوایای افول قدرت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیتی که سالهاست در عرصه روابط بین‌الملل مطرح هست و دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در موردش مطرح شده. از ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی اساتید و صاحب نظران بین‌المللی قرار گرفته، کتب و مقالات متعددی در موردش نوشته شده. طبیعتاً میتونه ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی تمدنی داشته باشه و پیامدهای بسیار جریانسازی میتونه برای آینده نظام بین‌الملل داشته باشه که ما در این برنامه‌ها تا اینجایی که گذشته سعی کردیم که در حد بذات خودمون بررسی بکنیم با استفاده از ظرفیت کارشناسان و اساتید برجسته دانشگاه. تا به اینجا رسیدیم که تقریبا شاید اواخر این مجموعه برنامه‌ها باشه و رفته رفته باید بتونه به این نتیجه گیری معقولی برسیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. خب شنوندگان عزیز، اگر که موافق باشید و اجازه بدید، ما قصد داریم که قسمت دیگری از برنامه آغاز یک پایان رو استارت بزنیم. امروز به صورت خاص در مورد موضوع مهم ملی‌گرایی و بحران مهاجرت در آمریکا قصد داریم که با شما صحبت بکنیم. اگر اخبار رو دنبال بکنید، طی سالهای اخیر جریان ملی‌گرایی با شدت و حدت بیشتری هم در ایالات متحده آمریکا و هم در کشورهای اروپایی دوباره رشد قابل توجهی پیدا کرده و شاهد بازگشت ملی‌گرایی هستیم و لذا حائز اهمیت است که این موضوع با روی رویکرد علمی مورد بررسی قرار بگیره. خیلی باعث افتخار بنده است که امروز توفیقی شد در خدمت یکی از اساتید دانشگاه باشیم، آقای دکتر احمد نادری، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با ما هستند. ایشون دکترای انسانشناسی سیاسی دارن از دانشگاه فرایه برلین کشور آلمان و طبیعتاً در این موضوع بسیار صاحب نظر هستند و آثار قلمی بسیار زیادی رو به رشته تحریری درآوردن. از اینکه لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه آغاز پایان قرار دادن بسیار از لطف ایشون سپاسگزارم. آقای دکتر نادری عزیز سلام بر شما، از اینکه دعوت برنامه ما رو اجابت کردید خیلی خیلی ممنونم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم بحضر شما جناب آقای دکتر سعیدی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
سپاس فراوان از لطف شما، امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم. موافق باشید من یه طرح بحثی میکنم و بعد از شما خواهیم شنید. آقای دکتر مستحسن هستید که مفهوم ملی‌گرایی نشنالیسم شاید بتونیم بگیم که محصول انقلاب فرانسه است در قرن 18. با انقلاب فرانسه مفهوم ملت و ملی‌گرایی وارد ادبیات علوم سیاسی میشه و یک جایگاه بسیار رفیعی پیدا میکنه و یکی از ابعاد بسیار بسیار غیر قابل انکار مفهوم نیشن استیت همین بحث ملی‌گرایی است. دولت‌های ملی مبتنی بر مفهوم ملت شکل می‌گیرند، دولت‌های مدرن کاملا مبتنی بر مفهوم ملت شکل می‌گیرند و تا سال‌ها، یعنی از انقلاب فرانسه تا زمان کنونی، این مفهوم همچنان تونسته قدرت خودش رو حفظ بکنه و بسیار بسیار جایگاه رفیعی داره که به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما از زمانی که مفهوم جهانی شدن مطرح شد در اواخر قرن 20، شاید دو دهه پایانی قرن 20 و کشورهای توسعه یافته مفهوم دولت پسامدرن رو تجربه کردن، در نتیجه تبعات جهانی شدن رفته رفته یک مقدار به نظر می رسید که صبغه ملی‌گرایی داره کاسته میشه به نفع جهانی شدن، به نفع گرایش‌های جهان وطنی، و کشورهای توسعه یافته داشتن میرفتن به سمت همگرایی‌های بیشتر در قالب سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای منطقه‌ای، و طبیعتاً از غلظت ملی‌گرایی تا حدودی کاسته میشد. خصوصا در اروپا ما شاهد بودیم که مرزها کم رنگ شد، رفتن به سمت مثلا پول واحد، رفتن به سمت اتحادیه اروپایی که سیاست خارجی واحد داشت، سیاست‌های اقتصادی واحد داشت، و شاید برخی که نگاه خوشبینانه داشتن، خصوصا نظریه پردازان لیبرال در روابط بین الملل، معتقد بودن که دیگه دوران ملی‌گرایی اصلا مفهوم دولت داره به پایان خودش نزدیک میشه، دولت دچار فرسایش شده، دچار ایروژن شده، و دیگه در آینده ما شاهد ملی‌گرایی و دولت ملت با این صبغه خیلی پررنگ نخواهیم بود و گرایش‌های جهان وطنی بیشتر جایگزین خواهد شد. اما اوضاع اونگونه که اینها پیش بینی می‌کردن رقم نخورد و ما شاهد هستیم که دوباره موجی از ملی‌گرایی در خود کشورهای غربی، در خود کشورهایی که دارن دولت پسامدرن رو حتی تجربه میکنن، امروز قابل مشاهده است و حتی به صبغه‌های بسیار پررنگ افراطی به خودش گرفته. یعنی از اون ملی‌گرایی شاید معتدل حتی فراتر رفته، در قالب افراد نژادگرایی، گروه‌های مثلا مثل پگیدا در خود آمریکا، مثلا جریانات نژادپرست سفیدپوست دوباره دارن قدرت میگیرن و تأثیرش هم از لحاظ سیاسی همونطور که مستحضر هستید، خب روی کار آمدن آقای ترامپ که داره به شدت ملی‌گرایی رو پررنگ میکنه و راهبردش همین فرست امریکاست در مقابل بسیاری از دستاوردهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاسی داره میایسته و همچنان داره تاکید میکنه بر سفت کردن مرزها و مقابله با ورود مهاجرین. در اروپا هم به همین ترتیب شاهد قدرتگیری دوباره احزاب دست راستی هستیم در فرانسه، در آلمان، در ایتالیا. اینو میشه برای ما تحلیل بکنید که این رفت و برگشت واقعا به چه ترتیب بود؟ یعنی ورود ملی‌گرایی به عرصه علوم سیاسی و بعد کمرنگ شدنش در نتیجه پیامدهای جهانی شدن و حالا ظهور دوبارهش، این به نظر میرسه که مدار میتونه سوال برانگیز باشه. اگر که بتونید تو این زمینه به ما کمک بکنید بسیار ممنون میشم.
ببینید بحث از جای خوبی آغاز شد. ما در واقع یک مفهومی داریم به اسم نشنالیسم یا نیشن استیتی که در واقع بر پایه این مفهوم، مفهوم ناسیونالیسم و نشنالیسم، در واقع وارد ادبیات شد و بعد از اون به قول معروف یک واقعیت عینی شد که فرافکنی شد به کل دنیا. این روی کرده تبارشناسانه میتونه خیلی کمک کنه به اون در واقع پدیده‌ای که الان باش مواجه هستیم که یک موج جدید ملی‌گرایی به تعبیر درستی که فرمودید هست. اگر بخوایم خیلی مختصر تبارشناسی کنیم این پدیده ملی‌گرایی و مفهوم دولت ملی رو، خب همونجور که فرمودید، البته به یه روایت به انقلاب فرانسه برمیگرده، به یه روایت هم به در واقع صلح وستفالی یا وستفالیا برمیگرده که 1648 در واقع بعد از اون جنگ های 30 ساله‌ای که در اروپا بین کاتولیک ها و پروتستان ها اتفاق افتاد که منجر شد به این که به قول معروف قراردادی بسته بشه و حاصل بشه برای این که در واقع سرحدها و مرزهای بین حالا این امیرنشین هایی که در اروپا بود مشخص بشه. در واقع دو تا روایت هست، یکی سرآغاز ملی‌گرایی رو به اون ارجاع میدن، یکی هم به همین در واقع قرائت شاید در واقع متقن‌تر باشه همین بحثی که به انقلاب فرانسه نسبت داده میشه، یعنی به معنای دقیق کلمه از انقلاب فرانسه به بعد بحث ملی‌گرایی آغاز شد. خب بر پایه این انقلاب اساساً در واقع یک سیستم جدیدی شکل گرفت به اسم سیستم دولت ملی که خب در ابتدا در همون اروپای غربی و شمالی بود و بعد از اون فرافکنی شد در 3 موج به کل دنیا و در واقع این سیستم حالا دولت ملت، اینکه حالا ملت چگونه ساخته شد یا دولت چگونه ملت رو ساخت و اینها بحث خیلی مفصلی هست، فکر میکنم الان در مجال برنامه شما نباشد، میتونیم یه برنامه مفصل در مورد صحبت بکنیم. ما تا در هر صورت این مفهوم خلق شد و در واقع بر پایه اون عینیتی که در فضای سیاسی فرانسه و بعد از اون در اروپای غربی و شمالی شکل گرفت و بعد از اون در واقع عرض کردم در 3 موج فرافکنی شد به کل دنیا و خب آخرین موج فرافکنی این مفهوم یا این کانسپت یا این در واقع واقعیت به حالا در واقع کشورهایی که عمدتاً بهشون میگفتن به اصطلاح توسعه نیافته یا جهان سومی همین دهه در واقع 60 و 70 قرن 20 بود. این آخرین موجی بود که در واقع این فرافکنی اتفاق افتاد و بعد از اون تقریبا دیدیم که حداقل به صورت ظاهری شکل بروز و ظهور موجودیت ها در فضای سیاست بین الملل تا اطلاع ثانوی همین دولت ملت ها هست. هر چند ممکنه که در واقع مثلا در یک کشوری ما شاهد مثلا سیستم پادشاهی باشیم، یک کشوری سیستم جمهوری باشه، یک کشوری سیستم دیگری باشد، منتها همه اینا به صورت دولت ملت فرض میشن به این معنا که مرزهای مشخصی دارن، نمایندگی میکنن از در واقع مردمی که در یک پهنه جغرافیایی در واقع با مرزهای مشخص هست در سازمان ملل و در واقع در سازمانهای بین المللی. این مفهوم در واقع سیرش تا این دهه 60 و 70 جلو اومد و الان ما اون در واقع شکل دولت ملت رو همچنان میبینیم، منتها در باز در همین تطورات ما میبینیم که با تکیه بر قدرت‌های اروپایی، قدرت‌های استعماری، اساساً این مفهوم در واقع شروع کرد به بست و توسعه پیدا کردن به معنای فیزیکیش، یعنی کشورهای استعمارگر اروپایی در ابتدا و بعد از اون در واقع آمریکا هم ملحق شد به این پروسه، شروع کردن به بست این سیستم به در واقع کشورهایی که خودشون اصطلاحاً میگفتن کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته و در اینجا ما می‌بینیم یک نوعی از گلوبالایزیشن و در واقع جهانی شدن سیستم دولت ملی در واقع حاصل میشه که توسط قدرت‌های استعماری هست که داره در واقع فرافکنی میشه. این در طول این سه موجی که عرض کردم این خیلی مشهود بود، حالا موج اول کمتر، منتها موج دوم و سوم به وفور بود و گفتمان جهانی شدن که بعداً ملحق شد، یعنی خود گفتمان جهانی شدن بعداً ملحق شد به این در واقع واقعیت، منتها واقعیتش قبلاً توسط قدرت‌های اروپایی و بعداً آمریکا پیگیری می‌شد، اساساً این گفتمان جهانی شدن هم کمک کرد به بست این سیستم دولت ملی. یک پروسه متناقض است. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع گفتمان جهانی شدن اساساً داره یک مفاهیمی رو که اینا مفاهیم در ابتدا اروپایی و بعد از اون آمریکایی هست داره فرافکنی میکنه، یه سری نهادها رو فرافکنی میکنه به کل دنیا مخصوصا در حوزه سیاسی، حالا من حوزه فرهنگی اقتصادی اوناشو کار ندارم و اجتماعیش رو، از یه طرف در بحث سیاسیش این مفهوم دولت ملی خودش یک در واقع تناقضی رو در کار ایجاد میکنه. جهانی شدن یعنی که شما در واقع به سمتی برید که یک کل جهانی رو برساخت کنید یا بسازید. این کل جهانی حالا هر چی که هست در واقع با هر تعبیری که هست مخالفت میکنه با موجودیت‌های بومی و مستقل، یعنی این در واقع این ذات قصه جهانی شدن هست. ما تو در اینجا در مفهوم نشنالیزم ما می‌بینیم که یک چیز در واقع یک واقعیت متناقض از آب در میاد. از یه طرف شما میگید که سیستم دولت ملی رو ما فرافکنی کردیم به کل دنیا، از یه طرف دیگه در واقع تناقض‌هایی داره که این خب اصلا نشنالیزم یعنی بومیگرایی در وهله اول. این بومی و این کانسپت بومی با کانسپت جهانی اصلا در تضاد و در تخالف هست و اینجا به قول معروف اون رویکرد حالا بگیم آنتاگونیستیک یا تخاصمگرایانه یا تقابلگرایانه شکل میگیره و در واقع موجهایی رو ما در ملیگرایی در همون بحث تبارشناسی داریم میبینیم. حالا موجهایی در واقع قرن بیستومیش مشهور هست که قبل از جنگ جهانی اول اون ملیگرایی که مطرح شد اساسا در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، در این سه کشور قبل از جنگ جهانی اول ما شاهد نوعی از ملیگرایی تمام عیار بودیم که این ملیگرایی یک حالت رمانتیک هم داشت، اساسا در ادبیات علوم اجتماعی بهش میگیم ملیگرایی رمانتیک، که در واقع حالا به لحاظ تئوریک مخالفت میکرد با اون چیزی که پروسه روشنگری و عقل در واقع جهانی که حاصل از روشنگری بود و فیلسوفان روشنگری که اونها عقل و خرد رو خیلی در واقع دخیل میدیدن در رشد بشر و در توسعه بشر. اساسا رمانتیسم و نهضت رمانتیسم عاطفه و احساس رو در مقابل اون عقل قرار میداد، به لحاظ تئوریک دارم عرض میکنم، و در واقع نوعی از رمانتیسم کل فضای اروپا رو گرفت و این رمانتیسم سرایت کرد به دولت‌های ملی و دولت ملت‌ها و این سه کشوری که عرض کردم به طور ویژه در فضای قبل از جنگ جهانی اول شد به سمت نوعی از تخاصم تمام عیار پیش رفتن که حالا از آلمان شروع شد، منتها فرانسه هم درگیر شد و انگلیس هم به تبعش. فیلم ها خیلی خوبی هم ساخته شده در مورد این سه تا کشور و اون ملیگرایی رومانتیکی که در سه تا کشور وجود داشت. فیلم وار هورس یا اسب جنگی که در واقع آقای اسپیلبرگ ساخته در مورد اصلا فضای رومانتیک ناسیونالیسم رومانتیک انگلیس هست قبل از جنگ جهانی اول که در واقع فیلم خیلی خوبی هست برای درک این فضا، یا فیلم All Quiet on the Western Front، یعنی در حالا به فارسی ترجمه شده در غرب یا در جبهه غرب خبری نیست، که یک رمان بود در ابتدا اسد اریش ماریا رمارک، نویسنده آلمانی که خودش در جنگ جهانی اول حضور داره، این رمان رو می‌نویسه. اتفاقا رمان ترجمه به فارسی هم شده، نشر علمی فرهنگی هم در واقع سالها قبل چاپ کرده، الان چندین چاپ به این رمان خورده و بعد از اون فیلم شد که در واقع ساخته شد. این فیلم دو تا ورژن هم داره، یه ورژن سیاه‌سفید داره که 1929 ساخته شده، یه ورژن 1929-30، یه ورژن هم از دهه 1970 ساخته شده که رنگی هست. این دو تا فیلم نشون میده فضای ناسیونالیسم رمانتیک قبل از جنگ جهانی اول رو در اروپا. بعد از اون باز دوباره ما در واقع بعد از اینکه جنگ جهانی اول و پیمان ورسای و اینها انجام میشود و ما وارد دوره اصطلاحاً جمهوری وایمار در آلمان میشیم که قرار هست که دیگه جنگ اتفاق نیفته، باز دوباره میبینیم از دلش ناسیونال سوسیالیسم در آلمان متولد میشه که همون ناتسی ها یا نازی ها هستن. همزمان ما میبینیم فاشیسم ایتالیایی، موسولینی و اینها روی کار میان و اساساً دوباره مناسبات دنیا به سمت نوعی از ملی‌گرایی تمام عیار میره که حاصل این یکی جنگ بیش از 70 میلیون کشته است. البته جنگ جهانی اول حدود 10 میلیون کشته داشت، اونطور در واقع جنگ دوم که حاصل همین ملیگرایی بود بیش از 70 میلیون کشته، حالا زخمی ها و در واقع خرابی ها و اینها هم بماند و اساسا این موج هم سپری میشه و بعد از جنگ جهانی دوم که خب آمریکایی ها و اصولا برخی از فیلسوفان لیبرال اروپایی به فکر این هستن که چگونه میتوان این در واقع آدم کشی های مدرنیته و اروپای مدرن و انسان مدرن ناشی از در واقع این مناسبات مدرنیته و توسعه رو متوقف کنن. برای همین به فکر نوعی از همگرایی میفتن که حالا در واقع گفتمان جهانی شدن هم در اینجا معنا میده. سازمان های بین المللی خیلی موضوعیت پیدا میکنن، اگرچه سازمان ملل ریشش در قبل از جنگ جهانی دوم هست که اون چیزی که جامعه ملل بود، ولی خب در واقع بعد از جنگ جهانی دوم هست که جامعه سازمان ملل شکل میگیره. نهادهای بین المللی اساسا میان با همون دیدگاه به تعبیر شما لیبرال در روابط بین الملل و در واقع میخوان که پاسخی بدن به این جنگ طلبی انسان مدرن که در واقع اروپایی ها و در آمریکایی ها رو در واقع شامل میشه و نوعی از همگرایی های جهانی رو مطرح میکنن. اولا در واقع یک نوعی از جهانی شدن میاد روی کار، ثانیا موجودیت های بزرگتر از دولت های ملی مثل اتحادیه اروپا و اتحادیه ها به طور کلی، مجامعی که بزرگتر از دولت های ملی هست مطرح میشه که خب اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 اساسا اون جامعه زغال سنگ و فولاد هست و بعد از اون همجور در یک سیر تطوری میاد تا پیمان ماستریخت رو، بعد از اون در واقع همینجور تا الان تطوراتی داشته که آخرین در واقع اون تصمیم بزرگی که گرفتن اون بحث یورو بود که بعد از 2000 گرفته شد که پول در واقع واحد پولی بشه یورو و اینها، و تعبیر این بود که ما از اروپای سیاستمداران باید حرکت کنیم به سمت اروپای شهروندان. اگر به سمت اروپای شهروندان حرکت بکنیم اساسا ما دیگه شاهد جنگ و این تخاصمات نخواهیم بود و چیزهای شبیه این که اینا در افواه و در نوشته های در واقع اروپایی ها و آمریکایی ها مطرح شد و در اینجا اساسا میخواستن نوعی از پاسخ به ناسیونالیسم در درجه اول باشه و در درجه دوم چون قدرت سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم منتقل شده بود از اروپا به آمریکا حداقل در بعد بلوک غرب، در واقع آمریکایی داشتن نوعی از فرافکنی گفتمان آمریکایی رو دنبال میکردن در همون قالب گفتمان جهانی شدن. این در واقع دلایلش بود. منتها ما میبینیم که در این سیر ما الان از 2008 به بعد به طور ویژه شاهد نوعی از ناسیونالیسم جدید هستیم، تعبیری که خودتون درست فرمودید، یک ملیگرایی جدید رو ما داریم در واقع مشاهده میکنیم که سرآغازش اون بحث بحران اقتصادی 2008 هست. من این سرآغاز رو، من اتفاقا تو بحران اقتصادی، شروع بحران اقتصادی 2008 من در اروپا زندگی میکردم و اساسا از نزدیک رصد میکردم تحولاتی که در اروپا داشت شکل میگیره و در واقع خب این بحران اقتصادی اتفاقی که رقم زد این بود که کشورهایی در اتحادیه اروپا اینها متضرر شدن و وحشکست شدن در مناسبات اقتصادی نئولیبرال جهانی که حالا سردستگی آمریکاست، منتها خود کشور اروپایی هم درش دخیل هستن. دولت‌های مثل دولت یونان وحشکست شد، دولت اسپانیا با مشکلات جدی مواجه شد، دولت ایتالیا با مشکلات جدی مواجه شد و اساساً سران اتحادیه اروپا مخصوصاً فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها، این دوتا هستن که در واقع مدعی لیدری اتحادیه اروپا هستن، خب مشوق‌هایی در نظر گرفتن، نمیدونم کارهایی و سیاست‌هایی، حالا از اون بعدش در این کشورهایی که با بحران مواجه بودن بحث سیاست‌های ریاضتی، از این ور هم حمایت‌ها و کمک‌هایی که از در واقع کشورهای قوی‌تر به لحاظ اقتصادی صورت می‌گرفت. در اونجا ما شاهد بودیم که این حمایت‌هایی که کشورهای قدرتمندتر و ثروتمندتر داشتن از کشورهای ضعیف می‌کردن مورد اعتراض شهروندان واقع شد و این در واقع یک پروسه‌ای بود که شروع پروسه ناسیونالیسم اساساً در واقع جدید در اروپا بود و این اعتراضای شهروندان در ابتدا در قالب اون چیزی که حالا ما در ایران بهش میگیم جوک هایی که در فضای مجازی و در افوار رد و بدل میشه در این قالب بود، بعداً به اعتراضات علنی تر منجر شد که در رسانه‌های رسمی هم اومد، بعد از اون که در واقع جنبش‌های کف خیابانی، یعنی این سیر تحول رو هم ما می‌بینیم در همین در واقع ناسیونالیسم جدید در اروپا. و حالا در حالت جوک‌هاش، من در واقع یک جوکی رو که اون موقع در آلمان می‌شنیدم خیلی جالب بود، این بود که آلمانی‌ها رد و بدل می‌کردن این جوک رو در فضای بعد از 2008، این بود که اگر یک یونانی، یک ایتالیایی و یک اسپانیایی به رستوران برن، چه کسی پرداخت میکنه صورت حساب رو؟ پاسخ این بود: دولت آلمان. و در واقع این یک طنزی بود که نوعی از واقعیت هم در درون خودش داشت که مردم آلمان بیان میکردن و از اون در واقع اعتراضاتی که عرض کردم به وقوع پیوست و همینجور کم کم این پروسه به شکلی رفت که جنبش های قوی کف خیابانی شکل گرفت و حالا در قرن 21م در دهه دوم قرن 21م که بحران منطقه شکل گرفت و اساساً اون بحث ظهور و بروز داعش و تکفیری ها در منطقه و این موج مهاجرتی که از منطقه به سمت اروپا صورت گرفت که حالا بیشترین پذیرش آلمان داشت 1,500,000 قریب به این رقم رو در واقع آلمانی ها فقط از مهاجرین گرفتن و اینها، این بیشتر تشدید کرد اون ملی‌گرایی رو به این معنا که خود اروپایی ها شاکی بودن از این که ما خودمون الان کار نداریم توی این بحران اقتصادی و شما دارید مهاجر میگیرید و دارید سیاست حمایتی از مهاجران رو در واقع مورد نظر قرار میدید و چیزهای شبیه این، که این بیشتر تشدید کرد کار رو. من در سال 2010 اولین مطلبی که نوشتم در این مورد بعد از جام جهانی 2010 بود که من در اروپا دو تا کشور اروپایی رصد میکردم، در آلمان و در هلند. جام جهانی رو نیمیشو در آلمان بودم نیمیشو در هلند، در برلین و آمستردام رصد کردم در واقع این ملیگرایی ها رو که چگونه به کف خیابان آمده بود و به عرصه کنشگری و خشونت های تمام عیار تبدیل شده بود، و در اونجا مطلبی رو نوشتم که اروپا در حال بازگشت به ملیگرایی قرن 19 همی هست، که برخی از دوستان در واقع من رو خیلی بدبین دیدن اون موقع، گفتن که نه این نیست و در واقع حالا یک موج گذرا هست، ولی ما میبینیم بعد از اون اتفاقی که میفته اینه که در واقع کنشگری های دولتی این وارد میشه، یعنی این جنبش ها میاد به عرصه کنشگری های دولتی و کشورهای اروپایی و من جمله در واقع بعد از اون آمریکا و کشورهای غربی اساسا شاهد و عرصه این ناسیونالیسم میشن. ما در آلمان میبینیم این قصه رو که حالا جنبش پگیدار رو که اضافه اشاره فرمودید، در فرانسه، در انگلیس که بریکزیت اساسا محصول همین ملی‌گرایی هست، در آمریکا هم که در واقع اوجش هست به نظر من که ظهور ترامپ رو داریم میبینیم. حالا اگه وقت شد من در مورد این بحث در واقع پگیدا و خانم لوپن و بریکزیت و ترامپ توضیحاتی رو در ادامه خواهم داد.
خیلی هم عالی، بسیار بحث مقدماتی و بحث سرساز عالی رو مطرح کردید. آقای دکتر، حالا سوالی که پیش میاد، فرمودید که نقطه آغازش بحران 2008، یعنی به هر حال عامل اقتصادیه و باز بحث مهاجرین هم که مطرح فرمودید طبیعتاً مربوط هست به بحث اشتغال و اقتصاد. یعنی آیا مهمترین عامل رو باید در ظهور ملی‌گرایی جدید و ملی‌گرایی افراطی بحث‌های اقتصادی بدونیم، یا اگر مثلا اگر بخوایم یک منظر سازنگارانه کانستراکتیویستی داشته باشیم میشود پرداخت به بحث‌های هویتی؟ یعنی به هر حال انسان غربی که قرن‌هاست با مفهوم ملت و ملیت خو گرفته و هویت خودش رو بر اساس تعلق به یک کشور تعریف کرده، شاید بعداً نتوانه خیلی بر بتابه این کم رنگ شدن اینها رو و بعد همگرایی رو و بعد اینکه مجبور بشه بپذیره که مثلا بخشی از این سرمایه ملیشون همونطور که مثلا در مورد آلمان گفتید باید خرج کسان دیگه بشه. یعنی آیا با توجه به اینکه انسان شناسی سیاسی خوندید، آیا میشود به عوامل انگاره‌ای و هویتی هم تو این زمینه توجه کرد؟ و اگر بخوام از این منظر بپردازیم به چه ابعادی باید توجه بکنیم؟
ببینید قطعا همین هست، من با شما هم نوا هستم در این قصه، چون من بالاخره مردم شناس هستم و بعد هویتی و ابعاد اجتماعی برام خیلی موضوعیت داره و من از این منظر نگاه میکنم به قصه. منتها پاسخ دقیق اگر بخوایم بدیم، ترکیبی از بحث‌های اقتصادی و اون بحران اقتصادی و بحث‌های هویتی است که اینها همدیگر رو داره در واقع حمایت میکنه و تشویق میکنه و این دوتا علت اساساً مقوم همدیگه هست و منجر شده به این در واقع موج ناسیونالیسمی که داریم میبینیم. ببینید در بحث‌های هویتی، خب طبیعتاً بحث هویت‌های بومی، حالا که بعداً شد هویت‌های ملی که حالا قبل از اون هویت‌های قومی بود در اروپا، بسیار بسیار موضوعیت داره. ببینید اصلا شما تاریخ اروپا رو که ببینید، تاریخ اروپا اساساً تاریخ جنگ‌های در ابتدا قومیت هایی مثل فرانک ها و نمیدونم در واقع امثال هم و جرمن ها و امثال هم از با هم دیگه، قبل از کی؟ قبل از دولت های ملی، یعنی اقوامی بودن که با همدیگه می جنگیدن، به همدیگه لشکر می شدن، به قلم رو همدیگه. بعد از اون تاریخ اروپا، یعنی بعد از در واقع دولت های ملی، تاریخ اروپا تاریخ جنگ های کدوم موجودیت ها هست بیشتر؟ آلمان، فرانسه و انگلیس. این سه تا موجودیت هستن که اصلا تاریخ اروپای مدرن رو جنگ های این سه تا با هم دیگه، یعنی در واقع یک بعد دیگری سازی در اینجا مطرح هست. در جنگ اساسا یک دیگری مطرح هست که این دیگری دشمن هست، هم به لحاظ هویتی و هم به لحاظ در واقع اقتصادی، هم به لحاظ اجتماعی و از نقطه نظرهای مختلف. مثلا به لحاظ هویتی در جنگ خیلی جنگ ها اساسا با بعد هویتی سر کار دارن قبل از هر چیزی. این دیگری به لحاظ هویتی معنادار هست که ما داریم باش میجنگیم، و خب میبینیم که این دیگری ها در دوره مدرن اساسا بسیار بسیار موضوعیت پیدا میکنن در به قول معروف تاریخ اروپای مدرن. و این ملیگرایی جدید هم اساسا ارجاعی هست به همون در واقع ملیگرایی های قبلی و دیگری سازی های قبلی که ما داریم میبینیم. خب حتی وقتی که اتحادیه اروپا ساخته شد، ما میبینیم که در درون اتحادیه اروپا هم جنگ بین مخصوصا موجودیتی به اسم آلمان و فرانسه موضوعیت داره، و از اون ور حالا انگلیس یه مقدار